امینیان، صدا بردار سمیه حسینی، دستیار تهیه فرزانه خاکپور، تهیه کننده پخش جناب مددی، همانگ پخش هم خانم آقاجانی و گوینده پخش جناب نیما اعتصام و هماهنگی ارتباطات و آیتم ساز هم امید فولادوند. امید جان تولدت مبارک انشالله که 120 سالش. خیلی متشکر از همراهیتون، پایان سال خوشی داشته باشید، سال جدید رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم، خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان، ساعت 15:30 و در این لحظه دعوت میکنم که برنامه حکیمیه رو نیوش کنید.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
موضوع صحبت من شادمانی به مثابه توسعه هست، موضوعی که تا حدود زیادی پارادوکسیکاله، متناقضه، از ابعاد مختلف کاردم داشت بعد صحبت خواهم کرد. از جمله این که کسانی که درباره توسعه صحبت میکنن معمولا صحبتهای استراتژیک میکنن، نه صحبتهای رمانتیک. به نظر میرسه که واژه شادی خیلی شاعرانه و عاشقانه و رومانتیک و احساسی و عاطفیه. البته این یک برداشت ناقص از مفهوم شادی است، من توضیح خواهم داد. و از اون ورم به نظر میرسه که واژه توسعه هم یه واژه استراتژیکه تا حدودی خشن، بخاطر اینکه میخوایم مداخله کنیم، تغییر ایجاد بکنیم در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. این هم به اعتقاد من تعبیر درستی از توسعه نیست. حالا میرسیم به سوی اینکه این دو تا مفهوم با هم دیگه میتونن همپوشانی داشته باشن و مناسبت‌های مختلفی رو با هم برقرار بکنن.
دکتر نعمت الله فاضلی، جامعه شناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. موضوع سخنرانی: شادی به مثابه توسعه.
ما همونطوری که حق داریم از موهبت آزادی، عدالت، برابری و حقوق بشر یا حقوق انسانی برخوردار شویم، حق داریم که زندگی شاد، شادمان، خوشبخت و با یک آرامش و رفاه درونی داشته باشیم. از این منظر هست که در واقع دیگه شادی رو ما میبینیم که همه گروه های علمی، یعنی جامعه شناسان، اقتصاددانان، مردم شناسان یا انسان شناسان، مورخان و گروه های دیگه امروزه در کنار فیلسوفان، ادبا و روانشناسان قرار گرفتن. امروزه دیگه مطالعات شادی، هپینس استادیز، به عنوان یک دانش بین رشته‌ای گسترش پیدا کرده و این موضوع از مباحث تخصصی روانشناسی یا ادبی یا عرفانی بیرون آمده و میبینیم که اقتصاددانان اگر جلوتر از روانشناسا نباشن دیگه عقبتر نیستن. البته قبل از اینکه اقتصاددانان به این پیوندن، جامعه شناسان از سالهای 1970 به بعد به بحث شادی پیوستن و با گسترش بحث جامعه شناسی عواطف و احساسات در سالهای 1970 در واقع به تدریج تا به امروز روز به روز بر اهمیت مفهوم شادی در مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی افزوده شد، به طوری که جامعه شناسان و اقتصاددانان در واقع در کنار روانشناسان قرار گرفتن و دارن در مورد شادی صحبت میکنن. ما با فقر دانش درباره شادی روبرو هستیم. اگر از مسئله‌ها و ضرور مسئله‌ها و اشعار خیام و به اصطلاح اون دانش عامیانه‌ای که در مورد شادی داریم و یه مقدار هم اون دانشی که روانشناسی بازاری در مورد شادی تولید کرده بگذریم، ما با دست پری روبرو نیستیم. از لحاظ شناختی، از لحاظ علم یا مطالعات شادی با کمبود روبرو هستیم. به همین دلیل من معتقدم که باید کم کم آماده بشن جامعه شناسای ما، روانشناسای اجتماعی ما، اقتصاددانای ما، نظریه پردازان اجتماعی ما تا دانش لازم و ضروری در مورد مفهوم شادی رو تولید بکنن.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
دکتر نعمت الله فاضلی، جامعه شناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. موضوع سخنرانی: شادی به مثابه توسعه.
نکته دوم، ضرورت دوم، شادی مثابه یک مفهوم انتقادی در گفتمان توسعه است. موضوع بحث من امروز این هست که گفتمانهای توسعه که تا حالا مطرح کردیم که به اینا اشاره خواهم کرد با تناقض‌های روبرو هستند، با مشکلات جدی روبرو هستند که اون تناقض‌ها و اون بحران‌ها و اون چالش‌هاست که ما رو می‌رسونه به این که بخوایم به شادی به دال مرکزی گفتمان توسعه بپردازیم و جانشین داله‌های یا نشانه‌های یا مفاهیم دیگه بکنیم که اونها رو توضیح خواهم داد. ببینید، داستان از سال‌های 1974 شروع شد. یک روانشناس و اقتصاددان به نام ریچارد استرلین اومد و 37 کشور رو مقایسه کرد و از مقایسه او یک پارادوکس یا یک معمای رو در واقع مطرح کرد که معلوم شده پارادوکس ریچارد استرلین. پارادوکسش این بود که لزوماً افزایش ثروت، افزایش نرخ رشد، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه ملی به بهبود زندگی، احساس شادی و خوشبختی آدم‌ها، جوامع و گروه‌ها نمی انجامه. و از اینجا به بعد بود که هم اقتصاددان‌ها و هم روانشناس‌ها شروع کردن به مطالعات گسترده‌ای. پر سر و صدا ترین گزارشی که بعد از استرلین منتشر شد، گزارش به سلام کتاب تحول فرهنگی در جوامع صنعتی. اینگلهارت در این کتاب نشون داد که از قاعده بازه نزولی استفاده کرد. گزارش مقایسه 40 کشور جهان بود. اینگلهارت در سالهای 1980 این پژوهش بین‌المللی انجام داد و نشون داد که کشورها تا یک حدی از درآمد احساس رضایت از زندگیشون بالا میره، اما از یک حدی به بعد رضایت از زندگی میان اون ملت میاد پایین. پژوهشی رو پریروز توی رسانه‌های ایران نقل کردن از یک مؤسسه معتبر آمریکایی که یک تیم اقتصاددان از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی منتشر کردن که یک مقایسه بین‌المللی بود و نشون میداد که رضایت از زندگی در جوامع با سرانه تولید ناخالص ملی کمتر از 6700 دلار 12% بیشتر از کشورهای با سرانه تولید ناخالص ملی 18000 دلاره. و بسیار هم این گزارش در واقع انعکاس جهانی وسیعی پیدا کرد به خاطر اینکه از یک نکته خیلی مهم داشت خبر میداد، اینکه مواظب باشیم پول خوبه، ثروت خوبه، فقط تا یک حدی، اونم حتی قاعده قانون بازه نزولیه. قانون بازه نزولی میدونی که میگه ما وقتی گرسنه هستیم یه قرص غذایی که میخوریم 100% به ما لذت میده و تمام کالری اونجا از بدن میشه، اما اگه دو قرص بخوریم در واقع این قرص دوم نه تنها لذت نداره بلکه ما رو بیمار میکنه. این هم در مورد کل جامعه صدر میکنه، در مورد کل اقتصاد صدر میکنه. تا زمانی که نیازهای اولیه تامین نشده، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، رشد درآمد سرانه ملی، شادی، لذت، آرامش، آسایش به وجود میاره. اما از اونجا به بعد افزایش ثروت بحران‌های اجتماعی رو دامن میزنه، بحران نابرابری‌ها و اشکال گوناگون بحران‌های دیگه که امروز که تحت‌عنوان بحران مصرف ازش نام میبرن، اشکال گوناگون خشونت‌ها، تضادهای اجتماعی و بحران‌های محیط زیستی و بسیاری از بحران‌های دیگه که در نتیجه مازاد ثروت در جامعه به وجود میاد.
حکیمیه
دکتر نعمت الله فاضلی، جامعه شناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. موضوع سخنرانی: شادی به مثابه توسعه.
یکی دیگه از رویکردهای شاد توسعه مفهوم سلامت اجتماعی است. سلامت اجتماعی در واقع میخواد بگه ما باید کاری بکنیم یک جامعه سالم داشته باشیم. جامعه سالم هست که انسان سالم، جسم سالم و فرد سالم رو تربیت و تولید میکنه. یک جامعه بیمار درش نمیتونه انسان سالم باشه. برای همین مفهوم سلامت اجتماعی همون بحثای خودشکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی رو در بر میگیره. یعنی اینا هر کدوم باز خودش گویا و شاخصهای مخصوصی دارن که امروزه گفته میشه که مسئله بهداشت، مسئله درمان، مسئله محیط زیست با مسئله مشارکت سیاسی با مسئله انسجام اجتماعی اینا هم در هم تنیده شده. ما نمیتونیم بیمارستان درست کنیم و فکر کنیم به کمک بیمارستان میتونیم جامعه سالم داشته باشیم. همونطوری که داریم میبینیم هم واقعا اتفاق نیفتاده. شبکه‌های بهداشت درمان هست ولی بیماری‌ها روز به روز بیشتر داره میشه. ما برای داشتن انسان سالم باید روش‌های پیشگیری رو توسعه بدیم. سلامت اجتماعی یعنی این که نظام سیاسی به مدیریت تولید رضایت در جامعه بپردازه. در غیر صورت در جامعه که تبعیض‌ها فراوانه جامعه سالم نیست.
گریه خنده است، چشم امید همه روزای آینده است. توی قصه های ما عمر شب کوتاهه، نور خورشید امید با سحر همراهه. دل های ما به امید فرداست، سال جدید سال عشق و رویاست. ای سال بد بری بر نگردی، این سال نو دیگه نوبت ماست. دلهای ما به امید فرداست، سال جدید سال عشق و رویاست. ای سال بد بری بر نگردی، این سال نو دیگه نوبت ماست. این سال نو دیگه نوبت ما. که گذشت اگه خوبا رفتن، اگه تنها موندیم، اگه تنها رفتن، قدر خوبیاشونو همیشه میدونیم. واسه مهربونیا تا ابد ممنونیم. دلهای ما به امید فرداست، سال جدید سال عشق و رویاست. ای سال بد بری بر نگردی، این سال نو دیگه نوبت ماست. دلهای ما
به امید فرداست، سال جدید سال عشق و رویاست، ای سال بد بری بر نگردی، این سال نو دیگه نوبت ماست، این سال نو دیگه نوبت ما.
شهر آماده.
شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مردانی. آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با بیماری کرونا هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مردانی، وضعیت واکسن و تزریق اون الان توی کشورمون با توجه به واردات واکسن و ساخت اون در کشور چگونه است و شما چه توصیه‌هایی برای مردم دارین؟ هنوز مردم خیلی‌هاشون مطمئن نیستن از اینکه میخوان واکسن تزریق بکنن یا نکنن، یا اینکه برای چه گروه‌هایی تزریق بشود نشود. بعد انواع واکسن‌ها متفاوته، آیا تأثیر اونها بر روی بدن از لحاظ پزشکی متفاوت هست؟ این انواع واکسنی که وجود داره
در هر اپیدمی و در هر پاندمی که جان یه تعداد زیادی از مردم این کره خاکی هر روز داره از بین میره، اگر ثابت بشه که یک واکسن مؤثر میتونه ممانعت بکنه از ابتلا، عقل در واقع سلیم ایجاب میکنه که مردم از اون واکسن جدا چیکار کنه، استقبال کنه.
مرجع تضمین واکسن کدوم سازمانه آقای دکتر؟
بله، مبنای تضمین واکسن اینه که ما باید کاراترین، بی خطرترین، شاید ارزانترین و شاید هم بگیم که مؤثرترین واکسن رو باید برای مردم بیاریم.
یعنی سازمان بهداشت جهانی تضمین میده که این واکسن،
یکیش اون اداره داروغذای کشور خودمون هم میتونه این تضمین رو بده، FDA امریکا برای خودشون مثلا این کار میکنن، ما هم در واقع اداره داروغذا خودمون این کارو داریم. واکسن های ایرانی که داره ساخته میشه انشالله خب پس سال آینده انشالله به بازار عرضه میشن. به نظر میاد تکنولوژی ساخت اونها تکنولوژی کم خطری است، مؤثره و انشالله در عرصه وقت در اختیار مردم از اون قرار میگه. الان چیزی که اولویت گذاشتن برای پرسنل پزشکی و افراد بالای 65 سال و اینا که بیماری های قلبی ریوی دارن برای زدن واکسن اقدام میکنن. توی کشور واکسن روسی است که در مطالعه که در لنست انجام شده چیز 91.4% نزدیک 92% کارایی داشته است. اگر خود تو همون مقاله اومده گفته آقا پیگیری این باید بیش از یک سال بگذره که ما بتونیم 100% کنیم در مورد ساید افکت و عوارضش، که این نکته قابل توجه است. تمام این واکسن هایی که در دنیا الان داره عرضه میشه ایمرجنسی اتورایزیشن گرفتن، یعنی در واقع اینا رو در واقع تأیید بر اساس نیاز اورژانسی مردم رو بهش دادن. حالا این به خاطر اینکه سازمان جهانی بهداشت میخواد ببینه که یه دفعه خدای نکرده چیزی اتفاق افتاد، بگه آقا این ما اورژانسی بوده این قضیه که اینو انجام بده، ان شاء الله به نظر من چیزی اتفاق نمیفته. باید این کانسنسوس یا این فکر رو توی مردم ترویج بدیم که واقعا زدن واکسن میتونه جلوگیری از بیماری بکنه. و الان مطالعاتی که در کشورهایی که بالاترین میزان تزریق واکسن رو داشتن شده است، نشون میده که همین واکسیناسیون تونسته از موارد جدید بیماری خوشبختانه بکاهد. ایشالا با انواع وارداتی دیگهی که در کشور خواهیم داشت برای گروه های دیگه هم ایشالا این واکسن تزریق بشه که خیال مردم از این جنبه راحت تر بشه. ولی نکتهی که من حتما باید خدمت بگم علاوه بر واکسن، مسئله پیشگیری هست. فکر نکنید ما فقط در دنیا گرفتار این ویروس شدیم. ببین الان کشوری مثل امارات عربی متحده که خط هواییش چندین سال پشت سر هم بهترین خط هوایی دنیا شناخته شد، الان یه تعداد زیادی از پرسنلش رو بیرون کرده و اعلام کرده رسما آقا اگر کمک دولت امارات نبود ما ورشکستگیمون رو اعلام میکردیم. بعد شما حالا اقتصاد امریکا، اقتصاد کشوری مثل آلمان یا کشوری مثل ایتالیا یا مثلا فرانسه رو نگاه کنید که چه اتفاقاتی براش افتاده. ما هم در واقع در ابعاد همینجوری خودمون دچار همچین اشکالاتی در دنیا مثل همه مردم دنیا شده. راه های چگونگی پیشگیری از ابتلا، اینا تمام میتونه یه مقداری کار ما رو تسهیل بکنه.
بله.
ما نمیگیم که همه مردم برن خونه بشینن و افسرده بشن و فلان، ولی از توی همون خونه هم فکر میکنیم ما میتونیم در واقع یه کارایی بکنیم که در واقع دچار افسردگی نشیم.
شهر آماده.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام، عصر پنجشنبه شما شهروندان گرامی بخیر. به اتفاق همکارانم در صدای شهر رادیو تهران در بخش اصراحی همراه شما هستیم با بخش های 5 دقیقه ای تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک.
شهر تهران و ترافیک اصرگاهی پنج شنبه. خیابان ولیعصر در مسیر جنوب به شمال از چهارراه پارکوی تا میدان تجریش. خیابان دکتر شریعتی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه آیت الله صدر تا میدان قدس. خیابان جمهوری اسلامی در مسیر غرب به شرق از خیابان کارگر تا میدان بهارستان و همینطور خیابان انقلاب اسلامی در مسیر غرب به شرق از میدان انقلاب اسلامی تا میدان فردوسی. اما موضوع بخش اصرگاهی امروز پنجشنبه 28 اسفند ماه 1399، انتظار شما از صدای شهر در سال آینده چیست؟ 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما بشنویم بخشی از گزارش های خانم افشار نژاد رو.
امروز راجع به انتظارات شهروندان از صدای شهر در سال آینده صحبت میکنیم. شما چه انتظاری از صدای شهر دارید؟
این آیین‌نامه‌ها رو به روز مطرح کنن، عنوان بکنن، بازگو کنن. تکرارش باعث میشه که مردم بیشتر به قوانین و مقررات آشنایی پیدا بکنن. این باعث میشه که تصادفات کمتر بشه. اگر این انجام بشه، حالا شما دارید ترافیک رو مطرح میکنم، میگم خب این چه بهتره که یه دیسکایی، یه شبکه ایجاد بشه برای قوانین، یه بخشش بشه مثلا راهنمایی، رانندگی، ترافیک و و و از این گونه مسائل. مردم آگاهیشون بیشتر بشه، قطعا بهتر رعایت میکنن، حتما تاثیرگذار هست در این قضیه.
خوبه که راجع به راهنمایی کردن رانندگانی که موارد راهنمایی رانندگی رو رعایت نمیکنن. اکثرا جوانانی که میشینن پشت ماشین، حالا یا گواهینامه ندارن یا مدارک ندارن، هم برای خودشون دردسر درست میکنن، هم برای دیگران دردسر درست میکنن. رادیو باید به این مسائل بیشتر بپردازه، بیشتر جنبه هدایت و ارشاد جوانایی داشته باشه که تو رانندگی کردن مسائل رانندگی رو رعایت نمیکنن.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
خب همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با خبر باشید. شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 90 و نشانگر شرایط قابل قبول می باشد. پایتخت از ابتدای سال 16 روز هوای پاک، 225 روز هوای قابل قبول، 107 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 16 روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشته.
رفیعی هستم، کارشناس سازمان هواشناسی کشور. امروز آسمان تهران نیمه ابری است و گاهی در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داشت. حداقل دما نیز امروز صبح در تهران مهرآباد به 14 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا صبح هم حدوداً به 14 درجه بالای صفر برسه و حداکثر و حداقل دما در آبلی بین 8 و 4 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم. دماوند 15 و 4 درجه بالای صفر، فیروزکوه 13 و 2 درجه بالای صفر، شمیرانات 18 و 11 درجه بالای صفر، شهریار 22 و 12 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 25 و 10 درجه بالای صفر و ورامین هم بین 26 و 10 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. بخش بعدی ما رو 16:35 دقیقه خواهید شنید.
ساعت 16. کماکان همراه شما هستیم مردم عزیز، شنوندگان عزیز رادیو تهران، و امید بینه که در هر کجا که هستید درگیر کیفیت ناب و بیخبرانه خوشبختی باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه پارک پردیسان باشید بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
ذرت بذار، پاستن بذار،